أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بعد از اینکه خصوصیت رسالت و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بازگو شد، اونگاه فرمود به اینکه به چند دلیل همه مردم جهان باید این حرف را بپذیرند. قل یا ایها الناس، خطاب به همه مردم است، هر کسی که ناس بر او صادق است، اختصاصی به عصر و مصر ندارد، مردم همه اعصار و امصار رو شامل می شود. تعبیر یا ایها الناس این است، مگر اینکه دلیل خاصی بر انصراف یا تخصیص و تقیید اقامه می شود. این با اون روایتی که مرحوم فیض در صافی از مجالس نقل می کند هم هماهنگ است که ده از بنی اسرائیل حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند، عرض کردند آیا شما برای ما مبعوث شدید یا برای عجم یا برای عرب، برای کی مبعوث شدید؟ بعد این آیه نازل شد که قول یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که معنای نزول آیه در یک زمینه این نیست که یک قصه تاریخی مختصر اتفاق افتاده فوراً همزمان یه آیه نازل شده باشد. البته گاهی این چین است، نظیر آیه ناولیکم الله، آیه مباهله، آیه تدهیر و مانند اون. و اما گاهی یک سوالی در یک زمینه فکری مطرح بود و مدتها این سوال مون تا اینکه در فرصت مناسبی ذات اقدس اله به این سوال پاسخ داد. در سوره مبارک انعام گذشت با اینکه این سوره یک جا نازل شده است، ولی برای بعضی آیات شأن نزول ذکر میکنند. معنای شأن نزول آیات سوره انعام با اینکه یک جا نازل شده است به هزارها فرشته این سوره را بدرقه کردند تا بر قلب مطهر حضرت نازل شده است صلی الله علیه و آله، معناش این نیست که مثلا اون شأن نزول باعث شده است که فرون آیه سوره انعام نازل شده، یا شأن نزول دیگر باعث شده است که آیه سوره انعام جداگانه نازل شده باشد، بلکه این مسائل مطرح بود در چنین جو و فضای این سوره نازل شده است که قابل انطباق بر اون مطلبی است که مورد سوال بود. در جریان سوره اعراف از یک نظرم همین طور است. این آیاتی که الان مورد بحث است متحد و سیاقند، ظاهرا با هم نازل شدند، گرچه در زمینه ای بود که برخی از بنی اسرائیل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال می شدن آیا شما رسول عربید یا عجمید، برای ما هستید یا برای دیگران. این سوال مطرح بود و آیه یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا می تواند پاسخ اون سوال باشد، اما معناش این نیست که این بریده و جدای از آیات دیگر در این مقطع مخصوص نازل شده است. مطلب دیگر آن است که آیات فراوانی در قرآن کریم هست که دلالت میکند بر اینکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم پیغمبر همه مردم است، که بعضی از اونها در سوره مبارکه انعام گذشت، بعضی هم در سایر سور خواهد آمد. آیه 19 سوره مبارکه انعام این بود که و اوحی الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. این قرآن به این منظور نازل شده است که من شما مخاطبان و مردم این است و هر کسی که قرآن به اونها رسیده است اونها را انذار کنم. خب این نشون میدهد که همه مردم، تمام کسانی که قرآن به اونها رسیده است مشمول این حکمن، چه این که در آیه 92 همون سوره مبارکه انعام هم تا حدودی این مطلب اشاره شد که فرمود به هازا کتاب انزل الله مبارک و مصدق الذی بین یدی و لتنذر ام القرا و من حولها. اگر منظور مکه و اطراف مکه باشد، البته این دلیل بر جهانی بودن قرآن نیست، اما اگر منظور من حولها اون معنای جامعش باشد، یعنی ام القرا و تمام کسانی که در اطراف مکه، از اون جهت که مثلا کعبه در وسط زمین است و مکه وسط الارض است، باید دیدی من حولها شامل همه خواهد شد که بحثش گذشت. آیاتی که در سوره مبارکه سبع هست، اون هم باز نشانه جهان شمولی قرآن کریم است. در سوره سبع این کریمه نشانه آن است که همه مردم روی زمین مشمول پیام الهی ان. آیه 28 سوره سبع این است و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، برای همه مردم، یعنی در حقیقت ما ارسلناک الا للناس کافه، چین که اون آیه که ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین هم نشانه سعی نبوت به رسالت اون حضرت و جهان شموری رسالت اون حضرت است. برابر اون که در آیه اول سوره مبارکه فرقان آمده است که تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. خب اگر قرینه خاص نداشته باشیم، منظور از عالمی مطلق جهانیان است و مردم عالم هست. اگر یک قرینه خاصی داشتیم نظیر اون چی درباره هست مریم سلام الله علیها آمده است، میگیم عالمین عصر خودش. وگرنه اگر قرینه خاصی نبود برخلاف، بلکه قرینه فراوانی بود بر وفاق اطلاق و عموم عالمین، این عموم یا اطلاق مأخوذ است، یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای تمام مردم مبعوث شده است، چه در طول تاریخ چه مردمی که در اقالیم گوناگون سر برند، که این با خاتمیت هم سازگار است. خب چه این که نظیرن للبشری هم که در بعضی از آیات آمده است، این را تأیید میکند، یعنی برای بشریت این کتاب انذار است. پس این که فرمود قل یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا، تعبیر به الناس تعبیر به جمیع، نشون میدهد که رسالت اون حضرت و دعوت اون حضرت و ادعای اون حضرت جهان شمول است. برای این جهان شمولی دو تا برهان قائم میشده است، یکی تحلیل محور دعوت او و یکی برای رفع استبعاد سعی ربوبیت ذات اقدس را. اما تحلیل دعوت او در آیه قبل، یعنی آیه 157 سوره مبارکه اعراف، دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اساره رهبری او را بازگو فرمود که او امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، طیبات را حلال میکند و خبائث را تحریم میکند، هر گونه اسر و اغلال اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی همه را بر میدارد و دی اختصاصی به مسائل احکامی ندارد، بلکه اخلاق رذیله هم برداشته میشود و اختصاصی به اخلاق ندارد، حقوق تعدی آمیز هم بر میدارد و اختصاصی به مسائل فقهی اخلاق و حقوقی ندارد، بلکه عقائدی که دست و پای انسان را میبندد بنده جهان بینی اونا را هم بر میدارد، گرچه همه اینها از جهتی مشمول حکم فقهی هم، زیرا عقیده از اون جهت که دو محدوده اعتقاد قرار دارد به تحصیل چنین اعتقادی واجب است حکم فقهی دارد، اخلاق رذیله از اون جهت که اتصاف به اونها محرم است و اتصاف به اخلاق حسنه واجب یا مستحب است حکم فقهی دارد، مسائل حقوقی هم به شرح ایزن، الا اینکه در مقابل تقسیم مسائل اعتقادی از مسائل اخلاقی، از حقوقی، از فقهی جداست. خب و این وضع اسر و اغلال، یعنی نهادن اون چه که مانع حرکت است و قل از اون جهتی هم که مانع قیام و قعود و باز کردن دست و پاست، همه اینها رو برمی دارد، خواه مربوط به فقه باشد، خواه مربوط به اخلاق باشد، خواه مربوط به حقوق باشد، خواه مربوط به عقاید، همه بخشای چهارگانه رو شامل می شود. اونگاه کسی که یه همچنین پیام می آورد پیام جهانی است، چون بشر بالاخره در حقیقت بشری اتفاق نوعی داره، اینا انواع گوناگون نیستن، چون انواع گوناگون نیستن یک قانون مشترک میتواند رهبر اینها را به عهده بگیرد. اون مطلب اول که بشر حقایق گوناگون و انواع گوناگون نیست، گذشته از شواهد برهانی تجارب خارجی هم تأیید میکند، مردمی که در مشرق زمینن، مغرب زمینن، در شمال زندگی میکنند، در جنوب زندگی میکنند، با تفاوت ضریبهای هوشی در بسیار از اصول جامعه شریکن. شما ببینید از تاشکن شرق تا واشنگتن غرب حوزه های علمی فراوانی هست، دانشگاه های علمی فراوانی هست در شعب گوناگون علوم تجربی، ریاضی، انسانی، و در همه این حوزه ها و در همه این دانشگاه ها، در همه این شعب گوناگون علوم ریاضی، تجربی، انسانی میبینید زنها شرکت میکنن، مردها شرکت میکنن، یک شرقی و یک غربی کنار هم در یک کلاس، در یک حوزه، در یک دانشگاه شرکت میکنن و همه هم میفهمن. خب چه شاهد تجربه بهتر از این که انسان یک حقیقت است؟ مگه شما انواع و اقسام علوم تجربی را، علوم ریاضی را و علوم انسانی را، در بخش علوم انسانی مثل فلسفه، عرفان، کلام، حقوق، فقه اینا، در علوم ریاضی، هندسه و حساب و زیر مجموعه فراوان، علوم تجربی، طب و زیر مجموعه آن، داروسازی و زیر مجموعه آن، همه اینها رو شما ببینید در حوزه ها و در دانشکده ها برای انسان ها تدریس میکنن، زن ها شرکت میکنن، مرد ها هم شرکت میکنن، معلومش اینا حقیقت واحدن، شرقی شرکت میکنه، غربی شرکت میکنه، ابیض و اسود شرکت میکنه، معلومش حقیقت واحدن. خب ما اگر بخوایم ثابت بکنیم که انسان ها یه حقیقتن یا چند حقیقت، بهترین راهش همینه دیگه.
از نظر مسائل اخلاقی و حقوقی هم می‌بینیم که آداب و سنن مشترکی دارن. خب اگر انسان حقیقت مشترک است، برای هدایت چنین انسان یه قانون مشترکی لازم است. به ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود این اصول را به مردم برسان. بعد بفرمود به این که به استثنای احکام اقلیمی، اینها یه امور مشترک است. هیچ کسی نیست که معروف را، یعنی چیزی که پیش عقل و برهان به رسمیت شناخته است، معرفه است، این را نپذیرد. و چیزی که منکر است، یعنی پیش عقل و فطرت نکر است، ناشناس است، به رسمیت شناخته نشده، این رو نهی نکند. اگر ما فطرت نداشته باشیم و عقل مشترک نداشته باشیم، هرگز حقوق بشر مشترک نخواهیم داشت. الان سازمان ملل، منشور ملل، جامعه ملل، سایر مجامع بین‌المللی، اینا باور کردن که می شود بشر را با یه سلسله اصول مشترک اداره کرد، اما منبعی برای این ارائه نمی کند. از کجا ما ثابت بکنیم که حقوق بشر مشترک است؟ باید اول انسان شناس باشیم و ثابت بکنیم که انسان حقیقت مشترک است. انسان را خصوصیت‌های اقلیمی، عادات، آداب، رسوم، سنت، اینا تأمین نمی کند. اگر حقیقت انسان را این امور تأمین بکند، این امور که مختلفه. پس انسان یه حقیقتی دارد، چه در مشرق زمین باشد، چه در مغرب زمین، چه در بین شرق و غرب سر برد، چه در قطب، چه در استوا. هر انسانی در هر منطقه از این مناطق یاد شده به سر ببرد، با دیگر انسان‌ها یه حقیقت مشترکی دارد. پس ماورای رسوم و عادات و آداب و زبان و زمان و نژاد و قومیت یه گوهر مشترکی است. اون را دین مشخص کرد به عنوان فطرت. این حرفی برای گفتن داره. می‌فهمد فطرت در همه هست. لا تبدیل خلق الله و نفس و ما سواها هست. فالهمها فجورها و تقواها هست. هر انسانی در هر منطقه‌ای بخواهد زندگی کند و از هر دیاری بخواهد نشأت بگیرد، وابسته به هر زبان و زمان و نژاد و قوم و قبیله‌ای باشد، این حقیقت را دارد. قرآن یه حرفی برای جهانی شدن دارد. میگوید انسان‌ها یه گوهر مشترک دارن. برای این گوهر مشترک قانون مشترک میشه وضع کرد به نام فطرت. اگه کسی فطرت را نپذیرد، اون گوهر مشترک را نپذیرد، این از چرا ثابت میکند که برای بشر میتواند حقوق بشر تنظیم بکند؟ شما اگر برای بشر یه حقوق مشترک قائلید، باید یه گوهر مشترک قائل باشید. شما راهی برای اثبات گوهر مشترک ندارید، اما دین همچه راهی را دارد. خب این اصول یاد شده با اون گوهر مشترک هماهنگ است. حالا چنین است، همون بگو من ای بشر برای شما پیام آوردم. برای اینکه حرفای من حرفای بشری است، حرفای جهانی است. چیزی را که فطرت به رسمیت میشناسد، اون رو من امر میکنم. چیزی را که فطرت به رسمیت نمیشناسد، من نهی میکنم. چیزی را که فطرت و طبیعت میپسندن، خوشش میاد، من حلال میکنم. چیزی که فطرت و طبیعت ناخوشایند از او، من تحریم میکنم. چیزی که دست و بال فطرت را میبندد، من میگشایم. چیزی که دست و بال طبیعت را میبندد، من میگشایم. این حرف او، اینم نتیجه اون حرف. حالا که چنین مطلب و رهاورد جهانی دارد، رسالت او با جهانی باشد. اون یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا. و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از تشکیل حکومت مرکزی در مدینه و گرفتن منطقه حجاز و نازل شدن آیه سوره اذا جاء رسول الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا نامه برای امپراتوری ایران و روم نوشت، این معناش این نیست که از اون به بعد رسالت پیغمبر جهانی شد، بلکه به این معناست از اون بعد برنامه اجرایی اون حضرت از حجاز گذشت. بلکه اینکه ذات اقدس اله در همون تلیعه رسالتش فرمود قاتل الذین یلونکم من الکفار، همون به اینکه شما اگر بخواد مقاتله کنید، مناظره کنید، مجاهده کنید، باید از مرزای خودتون شروع کنید. اونا که یلی شما، تلی شما، نزدیک شما هستن، با اونها حسابتون حساب کنید، بعد برسید به امپراتوری روم و ایران. پس اگر حضرت در اواخر بعثتشون نامه برای کسراهای ایران و قیصرهای روم نوشتن، نه معنیش این است که تازه این دستور نازل شده. این نظیر احکام فرعی نیست که مثلا بگیم در فلون سال حکم زکات آمده، در فلون سال حکم خمس آمده. چون رسالت حضرت در همون آغازش جهانی بود، به دلیلی که در عطایق صور همون سوره که در مکه نازل شد آیات جهان شمولی هست، نذیرا للبشر هست، ما ارسلناک الا کافتا للناس هست، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا هست، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا هست، لانذرکم بهی و من بلغ هست و مانند آن. پس اجرای او در مراحل بعدی قرار گرفته است، نه اصل رساله. اما برای نفی استبعاد برهان اقامه شده است که مطلب دومه، همون به اینکه تعیین رهبری، تعیین رسالت، نبوت، امامت و مانندون به دست خداست، برای اینکه همه امور را در نظام آفرینش او اداره میکند. گاهی ذات اقدس اله از خالقیت حد وسط میسازد، برهان اقامه میکند در ربوبیت، گاهی از ربوبیت برهان اقامه میکند، حد وسط اقامه میکند برای اینکه او مرسل هست، رسالت به دست او. اما مطلب اول که به بحث فعلی ما مرتبط نیست، فقط به عنوان اشاره و تأیید بازگو میشود، این است که عالم را کی باید اداره کند؟ اون که آفرید. به دو دلیل، یکی اینکه تحلیل مسئله ربوبیت به خلقت برمیگردد، چون رب روابط ایجاد میکند، رب یعنی مدبر، خالق اون کانه تامه و حلیت بسیطه ایجاد میکند، آفرینش است، زمین ایجاد میکند، آسمان ایجاد میکند، انسان ایجاد میکند، درخت ایجاد میکند، بماند، ایجاد است، کانه تامه است. رب کانه ناقصه میدهد، میرویاند، تدبیر میکند، چه لازمه ربوبیت و تربیب تربیت است، وگرنه رب غیر از تربیت است، اون ناقص است، این مضاعف است، اصلا بابشون جداست. خب این رب کسی که مدبر باشد، از سید المدبر بهش میگن رب، لازمه تربیب تربیت است، کسی مربی است که مربب باشد، مدبر باشد، کسی کانه ناقصه ایجاد میکند، یعنی چی؟ یعنی بین اشیاء روابط ایجاد میکند، کمالات را به اینها میدهد، اوصاف را به اینها میدهد، ایجاد کانه ناقصه یعنی اوصاف را به موصوف ها دادن، کمالها را به مستکمل دادن، حرکت را به متحرک دادن، فعلیت را به موجود بالقوه عطا کردن و مانند اون. این میشه تربیب و ربوبیت. خب کی باید ربوبیت عالم را به عهده بگیرد؟ اونی که اصل عالم را آفرید. چرا؟ به دو دلیل، یکی اینکه بازگشت ربوبیت به خالقیت است، چون او دارد رابطه ایجاد میکند، کانه ناقصه ایجاد میکند، وصف را به موصوف عطا میکند، آفرینش وصف در موصوف خلقت است، چون عند تحلیل بازگشت ربوبیت به خالقیت است، لذا ذات اقدس اله برای وثنیین حجاز از راه توحید خالقی توحید ربوبی ثابت میکند. همون شما قبول دارید که خالق آسمان و زمین خداست؟ لیقولن الله. همود حالا که قبول داری خالق اوست، پس ربم اوست. این حد وسط برهان اول. اما حد وسط برهان دوم اینه که ما لازم نیست ربوبیت را به خالقیت برگرداریم که بگیم این در تحلیل رب همون خالق است، برای اینکه کانه ناقصی ایجاد میکند، وصف ایجاد میکند، اینو خلقت است، بلکه بگیم برفرض هم تدبیر به معنی تربیت باشد، اداره شؤون باشد، کسی میتواند اینها را اداره کند که از عمق هستی اینها با خبر باشد، کسی که از سود و زیان اینها با خبر نیست که نمیتواند اینها تربیت کند، بپروراند، کسی از سود و زیان اینها، مصلحت و مفسده اینها با خبر است که اینها را آفریده باشد، کسی که اینها نیافریده باشد که از مصالح و مفاسد اینها خبر ندارد. خب پس کسی که آفرید از مصالح و مفاسد و منافع و مزار با خبر است، پس کسی که خالق است باید رب باشد. لذا برای توحید ربوبی از همین توحید خالقی استفاده میکند که لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این دو تا برهان است که از توحید خالقی به توحید ربوبی میرسند و ثابت میکنند که او رب است ولا شریک له. حالا که ثابت شد او رب است، آیا فقط رب ارض و سما و حجر و مدر و شجر است یا رب انسان هم هست؟ انسان که نظیر درخت نیست که با یه باران و نسیم حل بشود، که او با مقدار باران حل میشود، با مقدار نسیم حل میشود، با مقدار مواد دیگر متعمی میشود. خب آیا انسان را هم باید تربیت کند یا فقط درخت و معدن تربیت میکند؟ خب اگه انسان را تربیت بکند، انسان یه موجود متفکر مختار است، یه موجود اندیشور را جد از راه اندیشه که نمیشه راهنمایی کرد، که تغذیه و تغذیه فرهنگی است، فرمود او چون مربی همه است باید انسان را بپروراند و برای اون فرق نمی کند، شرقی و غربی ندارد، برای شما شرق و غربی دارد، شمال جنوب دارد، عرب و عجم دارد، تازی و فارسی دارد، برای او که یکی، که او مالک سماوات و الارض است، هیچ الهی هم غیر از او نیست. حیات و ممات به دست اوست. خب اگر حیات گیاهان به دست اوست، حیات انسان هم به دست اوست. انسان یه حیات گیاهی دارد که قبلا بحثش گذشت. اون وقتی که میخورد و میروید و بالنده میشد مثل کودک و نوجوان. یه حیات حیوانی دارد، اون وقتی که به این سلسله مسائل عواطف و بخش از اخلاق و ریاست و مرؤوسیت و عضویت و با این سلسله امور است که اینا تو زنبور عسل و امثال اینا در حیات حیوانی است. یه حیات انسانی دارد و اون خضوع در برابر اون وحدت مطلقه است، لقاء الله طلب کردن است، به وحی و نبوت و ولایت اندیشیدن است، اونم حیات اوست. این حیات را هم باید ذات اقدس اله عطا کند، همون به این که محیی اوست، ممیت اوست، همه را او باز زنده کند. انسان را برابر آیه سوره مبارکه انفال که استجیب لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم هم خود او اراده کند. اگر به درخت بگوین وقتی که باران آمده خودت جمع نکن زیر باران، از این باران الهی مدد بگیر تا زنده بشی، یعنی اگه تربیت بخواد بشی بالنده بشی را استفاده از بارانه. اینم نور است که نازل کرده، اینم آب حیات است که نازل کرده. استجیب لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبرم حرف جز حرف ما ندارد دیگه، لذا اینجا ضمیر تثنیه نیافرد، نفهمد استجیب لله و للرسول اذا دعواکم، اینجا ضمیر مفرده، برای اینکه پیغمبرم دعوتش جز دعوت هر چیز دیگر نیست. خب این حیات بخش است، وقتی حیات بخش است باید از این حیات بخشی بهره برد. اون محیی است، اون مؤمیت است و مانند اون. اینا براهین است برای اینکه کسی تعجب نکند که چطور ذات اقدس اله برای کل جهان یه پیغمبر میفرسته. نه اصل پیغمبر فرستاده مال اوست، برای کل جهان هم میتواند یه پیغمبر بفرسته، چه اینکه برای اقوام گوناگون یا اعصار متنوع انبیاء گوناگون فرستاده است. خب پس انی رسول الله الیکم جمیعا، طبق اون برهانی که گذشت، طبق آیه سوره بارک 57، پس من رسالتم جهانی است. اجنه جمع جن نیست، برای جن چرا؟ جنه که جمع جن است، برای اونا هم هست، برای اینکه جن هم مثل انسان موجود متفکر است، راهنما میخواد، عالم مخصوص خودشونو دارن. و اون سوره احقاف، اون سوره جن، اینا هم همینه دیگه که استمن نفر من الجن قالوا انا گفتن حالا اون جنا یا یهودی بودن یا مسیحی، چون بالاخره کتابی که من بعد موسی است یا یهودیایی بودن که به شریعت موسی عمل میکردن یا عیسویها بودن که شریعتشون همون شریعت موسی کریم بود در این بخشا. خب الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت، اینا رو دیگه با واو عطف نفرمود. هر کدام از اینها میتواند حد وسط برای تقریر برهان باشد، چون ملک سماوات و ارض اوست او باید اداره کند، چون الوهیت مخصوص اوست او باید اداره کند، چون قدرت احیا و اماته منحصر در اوست او باید اداره کند. اونگاه با فای تفرید امر کرد، فرمود پس آمنو بالله، برای اینکه له ملک سماوات و ارض، لا اله الا هو یحیی و یمیت، و رسوله، برای اینکه اون کسی که له ملک السماوات و الارض رسول دارد، اونی که لا اله الا هو رسول دارد، اونی که یحیی و یمیت رسول دارد، و اون رسول نبی هم هست، امی هم هست که قبلا بحثش گذشت که این اوصاف در تورات و انجیل به عنوان وصف مختص پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. از نظر اقلیم جهانی بود، ولی از نظر زمان محدود بود، برای اینکه همونا بشارت دادن به رسول بعدی. اگر الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این دلیل است برای اینکه جهانی بودن اینا فقط اقلیمی است، به دلیل اینکه همه اونها بشارت دادن به رسول آینده، پس اینکه نمیتواند جهانی تاریخی باشد، جهانی جغرافیایی و شمول مکانی هست. البته انبیاء العزم اینطور بودن. خب فرمود به این که فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله. این کلمه امی در قرآن کریم مخصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، برای غیر اون حضرت ذکر نشد. برخی ها درباره امی اون چند احتمال که قبلا گذشت، یا به معنای ام القرا بودن یا امت عرب بودن یا منصوب به ام است نانویسا بودن و مانند آن است، اما معنای دیگری که برای امی ذکر کردن که این اصلش امی است نه امی، ام یعنی قصد، امه یعنی قصده، و در مقام نسبت یه تغییری در اون همزه پدید میآید که مفتوح میشه مضمون میشه امی، یعنی او که مقصود کل است، بالاخره همگان او رو میطلبند. اگر او امی است یعنی امی است، همه به او اعتماد میکنن، اقتدا میکنن، او مقصود است، او منظور است، پس جهانی خواهد بود. برخی ها هم امی قرائت کردن اونطوری که در تفسیر آلوسی آمده است. مطلب دیگر نیست که این که گفته شد مکتوب است در تورات و انجیل، این حصر نیست، چون مکتوب در زبور هم هست، منتها اون احتمامی که بنی اسرائیل برای تورات و انجیل قائلن، اون احترام و احتمام برای زبور نیست. وقتی که جریان تورات و انجیل مطرح بشود کفایت میکند، وگرنه در زبور هم آمده است. مطلب دیگر این است که اگر این آیه در همون زمان نازل شده باشد، یعنی بعد از اینکه موسی کلیم عرض کرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء، در همون زمان یه همچه مطلبی نازل شده باشد که اکنون قرآن دارد او رو نقل می کند، اونگاه این سوال مطرح است که در اون زمانی که موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد انا هدنا الیک پس اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره، خدای سبحان چگونه فرمود رحمت من وسعت کل شیء، اما این را برای متقیان و مؤمنانی ثبت می کنم که به پیغمبری ایمان می آورن که نام اون پیغمبر در تورات و انجیل هست، چون هنوز انجیلی نیامده که. اگر آیه 157 به دنبال 156 است کما هو ظاهر، و اگر وحدت سیاق ایجاب میکند که بعد از اینکه موسی کلیم اون صحنه را دید که وقتار موسی قومه و 70 رجلا حالتی برای اون 70 نفر پدید آمد دوباره زنده شدن، وجود اون باره که موسی کلیم عرض کرد انا هدنا الیک یعنی رجعنا الیک رحمت است را برای ما مقرر فرما، خداوند در پاسخ فرمود من دارای عذابیم که برابر مشیعت افراد را عذاب میکنم و دارای دو رحمتم، یه رحمت عامه یه رحمت خاصه، رحمت عامم وسعت کل شیء، رحمت خاصم مال متقیانیست که به پیغمبری ایمان بیاورن که نام اون پیغمبر در تورات و انجیل هست. خب اگر در چنین فضای این مطلب نازل شد و آیات کنونی دارد همون قصه را تشریح میکنه، خب در اون عصر موسی کریم سخن از انجیل نبود تا خدا به موسی کریم بفرماید این رحمت مخصوص من مال کسانی است که به پیغمبر ایمان می آورند که اسمشو در تورات و انجیل می بینند. این سوال پاسخش اینه که خب اگر همون خدا به جریان پیغمبر از نظر علم غیب دارد اینها را آگاه می کند، درباره انجیل هم همین حرف می زند دیگر. یعنی موسی کریم سلام الله علیه تو بدان، امت تو بداند، بعد از تو ما دو تا پیغمبر میفرستیم، یکی صاحب انجیل است و یکی صاحب قرآن، عمده صاحب قرآن است. ما نام صاحب قرآن را هم در تورات تو آوردیم هم در انجیلی که بعد از تورات تو میفرستیم آوردیم. این معناش، بنابراین محذوری از این جهت نخواهد داشت. مطلب بعدی آن است که در همین آیه محل بحث، یعنی آیه 158 سوره اعراف فرمود که فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی، که خود این پیغمبر هیچ داعیه ای ندارد، یؤمنوا بالله و کلماته، هرگز انبیا مردم را به خود دعوت نمی کنند، انبیا مردم را به الله دعوت می کنند. یکی از خصوصیت های قرآن کریم آن است که وقتی میخواد رسالت انبیا را باز کند میفهمد هیچ پیغمبری مردم را به خود دعوت نکرد، بلکه به مردم میگوید که یه راهی است رفتنی، بیایید، راه خوبی است، من میروم، شما هم به دنبال من همین راه را طی کنید، هر چه من پیروی میکنم پیروی کنید، نه پیرو من باشید. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره فرمود که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلهم، اول خود پیغمبر ایمان دارد و عمل میکند، بعد مؤمنین. اینجا میفهمد به این که به پیغمبر ایمان بیاورد که پیشاپیش قبل از شما به خدا و کلمات خدا ایمان میآورد. منظور از کلمات خدا همون تورات و انجیل و کلمات تکوین و تدوین الهی است. بعد فرمود ایمان تنها کافی نیست، تبعیت کنید از در عمل تا هدایت بشوید. این هدایت یقینا هدایت پاداشی است. حالا تا چند اندازه شما عمل بکنید؟ اگر عملتون خوفاً من النار است، هدایت میشوید که از جهنم نجات پیدا کنید. اگر شوقاً الی الجنت است، به بهشت هدایت میشوید به عنوان عیسی به مطلوب. اگر بالاتر از اینها به علم لدن نیست که در تفسیر صافی آمده، به علم لدنی هدایت میشوید. و بالاتر از این اگر به لقاء الله هست، خب به لقاء الله هدایت میشوید. وگرنه اون هدایت تشریعی که با خود ایمانم راه است. نمیشود گفت که ایمان بیاورید عمل بکنید تا هدایت بشوید، برای اینکه خود ایمان هدایت است، خود عمل صالح هدایت است. پس معلوم میشه این اهتدا یا اهتدای پاداشی است، ارائه طریق دیگه نیست، ایصال مطلوب است. مطلوب ها هم فرق میکند و عالی ترین مطلوب همون لقاء الله است. الحمدلله.